شب قبل خوزه پالاسیوس پیراهنی را که ژنرال هنگام به عرق نشستن تبش به تن داشت برای شستشو به گماشته ای داده بود. او هم آن را به سربازانی که سحرگاهان برای شستن لباس به کنار رودخانه می رفتند داد. ولی وقتی زمان حرکت رسید هیچ کس خبری از پیراهن نداشت. در جریان سفر به گوادبواس و حتی هنگامی که جشن ادامه داشت، خوزه پالاسیوس توانسته بود ثابت کند مهمانخانه چی پیراهن ناشسته را برداشته بود تا سرخ پوست معجزه‌گر بتواند قدرتش را نشان دهد. وقتی ژنرال برگشت، خوزه پالاسیوس او را از خیانت مهمان خانچی مطلع و یادآوری کرد که برای ژنرال پیراهنی غیر از آنچه به تن دارد باقی نمانده است. ژنرال این خبر را با آرامش خاطر فیلسوفانه گوش کرد و گفت:
ریشه‌کن کردن خرافات از ریشه‌کن کردن عشق دشوارتر است.
خوزه پالاسیوس گفت: عجیب این که از دیشب تا حالا تب نکرده اید. اگر این ساحره حکیم جادوگری واقعی باشد چه باید کرد؟ جوابی فوری به ذهن ژنرال نرسید و گذاشت همانطور که با هنگ افکارش در ننو تاب می‌خورد، اندیشه های دور و درازش او را با خود ببرند و گفت:
راستش این است که من دیگر سردرد ندارم، دهانم دیگر تلخ نیست و دیگر احساس نمی کنم که دارم از بالای برج بلندی پرت می شوم.
اما به اینجا که رسید با دست به زانویش زد و با حرکتی مصممانه از جا بلند شد و گفت:
فکر مرا بیش از این آشفته مکن.
دو خدمتکار دیگه بزرگی از آب جوش حاوی برگ‌های طبی را به اتاق خواب آوردند و خوزه پالاسیوس حمام شامگاهی را آماده کرد و مطمئن بود که ژنرال پس از یک روز سفر خسته کننده خیلی زود به خواب می رود. اما در دقایقی که ژنرال داشت نامه‌ای دیکته می کرد، خطاب به گابریل کاماچو، شوهر خواهرزادهش والنتینا پالاسیوس و کارگزارش در کاراکاس برای فروش معادن آروا، یعنی ذخایر مس به ارث رسیده از والدینش، حمام سرد شد. به نظر نمی رسید او حتی تصور روشنی از مقصد خود داشته باشد، چون در یک جمله گفته بود در مدتی که کاماچو کار فروش را به نتیجه موفقیت آمیزی می رساند او به کوراچائو می رود و در جمله دیگری خواسته بود به آدرس سر رابرت ویلسون در لندن برایش نامه بنویسند و نسخه هم برای آقای ماکسول هایسلوپ بفرستد تا مطمئن شود که اگر یکی از آنها گم شد دیگری به دستش خواهد رسید. در نظر بسیاری از مردم، مخصوصا در نظر منشیها و کاتبانش، معادن آروا نیز یکی دیگر از آن هزیانهای تبالود او بودند. او به قدری به این معادن بی علاقگی نشان داده بود که سالها هر از راه رسیده ای از آنها بهره برداری کرده بود. معادن را در اواخر عمرش، یعنی زمانی به یاد آورد که پولش آرام آرام ته می کشید، ولی نتوانست آنها را به یک شرکت انگلیسی بفروشد چون اسناد مالکیتش قطعی نبودن. این آغاز کشاکش قانونی پیچیده‌ای بود که تا 2 سال بعد از مرگش ادامه یافت. در بحبوحه جنگ ها، کشمکش های سیاسی و عداوت های شخصی، هر وقت ژنرال می گفت دعوی من، همه متوجه منظورش می شدند. از نظر او معادن آروا تنها دعوی حقوقی او بودند. نامه‌ای که در گوادواس خطاب به دون گابریل کاماچو دیکته کرد، این تصور اشتباه را در برادرزادهش پدید آورد که تا وقتی اختلافات مزبور حل نشده است، آنها به اروپا نخواهند رفت. فرناندو نیز بعد، وقتی با افسران دیگر ورق بازی می کرد، این نکته را با آنها در میان گذاشت.
سرهنگ ویلسون گفت: پس بنابراین ما هیچ وقت نمی رویم. پدرم به این فکر افتاده است که آن معادن مس اصلاً وجود خارجی دارند یا نه.
سروان آندرس ایبارا جواب داد: این که کسی آنها را ندیده به این معنی نیست که این معادن وجود ندارند. ژنرال کارنیو گفت: آنها وجود دارند در بخش ونزوئلا. ویلسون با بیزاری جواب داد: در این مرحله من حتی تردید دارم که خود ونزوئلا هم وجود داشته باشد.
او نمیتوانست دلازردگیش را پنهان کند. ویلسون اعتقاد پیدا کرده بود که ژنرال علاقه‌ای به او ندارد و فقط به ملاحظه پدرش که ژنرال به واسطه دفاع او از آزادسازی آمریکا در پارلمان انگلیس تا ابد از او سپاسگزار بود، او را در میان همراهان خود نگه داشته است. او بر اثر ناسپاسی آجودان فرانسوی تبار قبلی خبردار شد که ژنرال گفته است ویلسون باید مدتی را در مدرسه مشکلات بگذراند، البته اگر نخواهیم اشاره‌ای به فلاکت و بی‌نوایی کنیم.
سرهنگ ویلسون نتوانسته بود بفهمد آیا ژنرال واقعا این حرف را زده است یا نه، اما به هر حال اعتقاد داشت فقط یکی از جنگهایش او را شایسته فارغ التحصیل شدن از هر سه مدرسه می کند. او 26 سال داشت و 8 سال پیش که تحصیلاتش را در وستمینستر و سند هرست به پایان رساند، پدرش او را برای خدمت نزد ژنرال فرستاده بود. او در نبرد خونین آجودان ژنرال و کسی بود که اولین پیشنویس قانون اساسی بولیوی را سوار بر قاطری 1800 کیلومتر از جاده ای باریک و پرتگاهی از چوکیساکا تا لاپاز حمل کرده بود. وقت خداحافظی ژنرال به او گفت باید حد اکثر 21 روزه خود را به لاپاز برساند. ویلسون به حالت خبردار ایستاد و گفت 20 روزه خودم را خواهم رساند عالی جناب. او 19 روزه رسید. ویلسون تصمیم گرفته بود همراه ژنرال به اروپا برگردد، اما هر روز مطمئن تر می شد که او همیشه بهانه تازه‌ای برای به تعویق انداختن سفرش پیدا می کند. اشاره ژنرال به معادن آروا پس از گذشت بیش از 2 سال که حتی به عنوان بهانه هم برای هیچ کاری از آنها استفاده نکرده بود، نشانه این مایوس کننده برای ویلسون بود. وقتی دیکته کردن نامه تمام شد، خوزه پالاسیوس آب حمام را دوباره گرم کرد، اما ژنرال حمام نگرفت و به قدم زدنهای بی هدفش ادامه داد و در همان حال اشعاری را با چنان صدایی دکلمه می کرد که در سراسر خانه پژواک می یافت. سپس به ترنم شعرهایی پرداخت که خودش گفته بود و فقط خوزه پالاسیوس از آنها خبر داشت. چندین بار از دالانی گذشت که افسرانش در آن روپیلا یا نسخه گالیسیایی قمار موسوم به لاسکنه را بازی می کردند و خودش نیز یک بار در این بازی شرکت کرده بود. لحظه ای می ایستاد تا از بالای شانه تک تک افسران دستشان را ببیند و برد و باختشان را حساب کند و به قدم زدن ادامه می داد. گفت: نمیدانم چطور میتوانید وقتتان را صرف چنین بازی خسته کننده ای کنید. با این حال در یکی از دفعاتی که خانه را دور میزد نتوانست بر وسوسه اش غلبه کند و از سروان ایبارا خواست که بگذارد او به جایش در پشت میز بازی کند. او حوصله قماربازان حرفه ای را نداشت، جا نمی رفت و طاقت باخت نداشت، اما سخت کوش و پایدار بود و میدانست خودش را چگونه به پای زیر دستانش برساند. در آن دور بازی که ژنرال کارنیو شریکش بود، 6 دست بازی کرد و در تمام آنها باخت. ژنرال گفت: این بازی مزخرفی است. کی دلش را دارد عمر بازی کند؟
همگی دلش را داشتند. او 3 دست پشت سر هم برد. خوشخلق تر شد و کوشید طرز بازی کردن سرهنگ ویلسون را دست بیندازد. ویلسون این کار را به دل نگرفت، اما از تلاش ژنرال برای برد استفاده کرد و دیگر نباخت. ژنرال عصبی شد، لبهایش سفت شدند و رنگشان پرید و چشمهایش که در زیر انبوه ابروانش گود نشسته بودند از درخشش سرکش روزهای رفته برق زدند. دیگر حرفی نزد و سرفه‌ای مهلک تمرکزش را برهم زد. ساعت از 12 گذشته بود که بازی را متوقف کرد. ژنرال گفت: تمام شب باد بر من وزیده است. میز را به جای محفوظ تری بردند، اما همچنان می باخت. از آنها خواست صدای نیهایی را که در جشنی در آن نزدیکی ها نواخته می شد خاموش کنند، اما نیزن ها بر فراز قوقای جیر جیرک ها به نواختن ادامه دادند. ژنرال صندلیش را عوض کرد، بالشی روی صندلی گذاشت تا بالاتر و راحت تر بنشیند. جوشانده ای از شکوفه های زیزفون نوشید تا سرفش آرام بگیرد و در حالی که از این سو به آن سوی دالان می رفت چندین دست بازی کرد، اما همچنان می باخت. ویلسون چشمان روشن و تلخش را به او دوخت، اما ژنرال که نمی خواست به نگاهش پاسخ دهد گفت: این دست ورق علامت گذاری شده است. ویلسون گفت: این دست ورق مال خود شماست ژنرال. در واقع همان دست ورق یکی از چند دست ورق او بود، اما باز آنها را یکی یکی وارسی و بالاخره آن دست را با یک دست ورق دیگر عوض کرد. ویلسون باز هم مجالش نداد. جیرجیرک ها از خواندن باز ماندند. سکوتی طولانی برقرار شد که با نسیم مرطوبی که اولین رایحه دره‌های سوزان را با خود به دالان آورد از هم گسست و خروسی سه بار خواند. ایبارا گفت: این خروس دیوانه است، ساعت ممکن نیست از دو گذشته باشد. ژنرال بیان که چشم از ورق‌ها بردارد با صدای مطمئنی دستور داد: هیچ کس از جا جم نمی‌خورد، لعنتی‌ها. نفس از کسی در نیامد. ژنرال کارنیو که بازی را بیشتر از روی ترس دنبال می کرد تا علاقه، طولانی ترین شب عمرش یعنی 2 سال قبل را به یاد آورد که در بوکارامانگا منتظر نتایج کنوانسیون اوکانیا بودند. بازی را 9 شب آغاز کرده بودند و تا ساعت 11 صبح روز بعد هنوز بازی می کردند که در این ساعت همبازی‌هایش توافق کردند که بگذارند ژنرال 3 دست پشت سر هم ببرد. ژنرال کارنیو از ترسان که یک بار دیگر شکیبایی آن شب در گوادواس محک زده شود به سرهنگ ویلسون علامت داد که آرام آرام ببازد. ویلسون توجهی به او نکرد. بعد وقتی تقاضای 5 دقیقه تنفس کرد، ژنرال کارنیو به دنبالش به بهار خواب رفت و او را در حالی یافت که داشت تلخی آمونیاکیش را با ادرار در گلدانهای شمعدانی تخلیه می کرد. ژنرال کارنیو دستور داد: سرهنگ ویلسون، خبر دور! ویلسون بیان که سرش را برگرداند جواب داد: صبر کن تا کارم را تمام کنم. او کارش را با آرامش تمام به پایان برد و همانطور که داشت شلوارش را مرتب می کرد برگشت. ژنرال کارنیو به او گفت: فقط محض لطف به دوستی که دچار سختی است ببازید. ویلسون به طعنه گفت: من به خودم اجازه نمی دهم این طوری به کسی توهین کنم. کارنیو گفت: این یک دستور است. ویلسون که خبردار ایستاده بود با تبختری شاهانه نگاهی از بالا به او انداخت. بعد به سر میز برگشت و شروع به باختن کرد. ژنرال متوجه شد و گفت: ویلسون عزیزم، لازم نیست اینقدر بد بازی کنی. حالا که کاری نداریم بهتر است برویم بخوابیم. و مثل همیشه که از پشت میز قمار بلند می شد، با همه محکم دست داد و خداحافظی کرد تا نشان دهد بازی روحیش را عوض نکرده است و به اتاق خواب برگشت. خوزه پالاسیوس روی کف اتاق به خواب رفته بود، اما به محض آنکه دید او وارد می شود از جا برخاست. ژنرال همه لباسهایش را در یک چشم به هم زدن درآورد و در ننویش مشغول تاب خوردن شد. افکار در سرش چرخ می زدند و هرچه بیشتر فکر می کرد صدای تنفسش بلندتر و خشنتر می شد. وقتی در آب وان فرو رفت تا مغز استخوان می لرزید، اما این بار نه از تب یا سرما بلکه از خشم. گفت: ویلسون، حرامزاده غیر قابل اعتماد است. آن شب یکی از بدترین شبهایش بود. خوزه پالاسیوس از دستوراتش سرپیچی کرد و به افسران اطلاع داد که در صورت لزوم دکتر خبر کنند و او را در ملافه های پیچید تا عرق کند و تبش بیرون بریزد. ژنرال چندین ملافه را خیس عرق کرد. لحظات کوتاه آرامش فقط او را دوباره به حالتهای بحرانی باز می گرداندند. چندین بار فریاد زد: آن نیهای لعنتی را ساکت کنید. اما این بار کسی نمی توانست کمکش کند، چون نیها از نیمه شب ساکت شده بودند. بعد کشف کرد چه کسی مسبب این بحران جسمی اوست. گفت: داشتم خوب می شدم تا اینکه گذاشتم همگیتان پای مرا به گفتگو درباره آن سرخ پوست لعنتی و پیراهن بکشانید. آخرین قسمت سفر به هوندا از امتداد صخره این نفسگیر می گذشت که مثل شیشه گداخته‌ای در هوا آویزان بود و فقط نیروی بدنی و ارادی کسی مثل او می توانست بعد از یک شب عذاب عبور از آن را طاقت بیاورد. بعد از پشت سر گذاشتن چند کیلومتر اول، ژنرال از جای همیشگی خودش به عقب رفته بود تا در کنار سرهنگ ویلسون براند، که می دانست این حرکت را به معنای دعوت برای از یاد بردن بدرفتاری سر میز قمار تعبیر می کند و چنان که گویی یک قوش باز باشد بازویش را جلو برد تا ژنرال دستش را روی آن بگذارد. بدین طریق از سراشیبی گذشتند. سرهنگ ویلسون با اجازه او حرکت می کرد و ژنرال آخرین نیرویش را به کار گرفته بود تا نفسی بکشد، اما صاف روی زین خم نشده بود. وقتی از تندترین شیب گذشتند، با صدایی که از قرنی دیگر می آمد پرسید: حدس می زنی هوای لندن الان چطوری باشد؟ سرهنگ ویلسون به خورشید که تقریبا وسط آسمان بود نگاه کرد و گفت: خیلی بد، ژنرال. او تعجب نکرد و با همان صدا سؤال دیگری کرد: چرا اینطور است؟ ویلسون گفت: برای اینکه الان در لندن ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی بدترین ساعت است، و به احتمال قوی بارانی کثیف و بیروح نیز میبارد، چون بهار شومترین فصل ماست. ژنرال گفت: نمیخواهی به من بگویی بر غم غربت غلبه کردی؟ ویلسون گفت: برعکس، غم غربت بر من غلبه کرده است. دیگر کوچکترین مقاومتی در برابر آن از خود نشان نمیدهم. در این صورت آیا میخواهی برگردی یا نه؟ ویلسون گفت: ژنرال، من دیگر چیزی نمیدانم. من تحت سلطه سرنوشتی هستم که از آن خودم نیست. ژنرال مستقیم به چشمهای اون نگاه کرد و شگفت زده گفت: این حرفی است که من باید میزدم. وقتی دوباره حرف زد، صدا و حالتش عوض شده بود و گفت: نگران نباش، هر اتفاقی بیفتد و حتی اگر تنها دلیل ما این باشد که پدرت را از لذت دیدن تو محروم نکرده باشیم، به اروپا خواهیم رفت. آنگاه پس از تأملی طولانی چنین نتیجه گرفت: ویلسون عزیزم، بگذار آخرین حرفم را به تو بزنم. آنها می توانند هر اسمی که می خواهند بجز حرامزاده غیر قابل اعتماد بر تو بگذارند. سرهنگ ویلسون که به سرزنش‌های جسورانه او خو گرفته بود، به ویژه بعد از قماری طوفانی یا پیروزی در نبرد، یک بار دیگر تسلیمش شد. او که دست تبالود پر افتخارترین مرد ناتوان آمریکا بازویش را مثل یک گوش شکاری گرفته بود، در حالی که هوا کم کم گر می گرفت و پرندگان بدشگون چنان دور سرشان می چرخیدند که مجبور بودند آنها را مثل مگس دور کنند، با گام های آهسته به راندن ادامه می داد. در دشوارترین قسمت سراشیبی گذرگاه‌هایی را قطع کردند که گروهی سرخ پوست چند مسافر اروپایی را بر تخت روان می بردند. بعد وقتی تقریباً به پایان سراشیبی رسیده بودند، اسب سواری دیوانه به تاخت از کنارشان گذشت و در همان جهتی که آنها می رفتند به راهش ادامه داد. او کلاهی قرمز به سر داشت که تقریباً صورتش را پوشانده بود و آنقدر بد می‌راند که قاطر سروان ایبارا نزدیک بود بر اثر رمیدن از لبه پرتگاه سقوط کند. ژنرال همینقدر فرصت کرد داد بزند: ببین کجا می‌روی لعنتی! و آنقدر به دنبالش چشم دوخت تا او در پشت اولین پیچ از نظر پنهان شد. اما هر بار که در پیچهای کم ارتفاع میان صخره‌ها پیدایش می شد نگاهش می کرد. ساعت 2 بعد از ظهر از خط و رأس آخرین تپه گذشتند و افق به دشت درخشانی باز شد که در انتهای آن شهر پرآوازه هوندا با پلی که از سنگهای کاستیلی بر روی رودخانه مردابی بزرگ ساخته شده بود، با دیوارهای ویران و برج کلیسایش که بر اثر زلزله فرو ریخته بود چرت زنان آرمیده بود. ژنرال به دره سوزان نگریست و هیچ احساسی بروز نداد تا آنکه سوار کلاه قرمز را دید که به تاخت از روی پل گذشت. آن وقت نوری که در خواب دیده بود از نو روشن شد. گفت: خدای مهربان، تنها دلیل چنین سرعتی باید این باشد که نامه ای برای کاساندرو می برد تا او بداند ما کشور را ترک کرده ایم.